بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 178 صفحه اول. وعلم ان القدماء اختلفوا في هذه المساله فذهب المعلم الاول و اصحابه الى اثبات هذا السکون و ذهب افلاطون و من تبعه الى نفی. بحث در این داشتیم که حرکات مختلفه که ما اسمش حرکات رفت و برگشت گذاشتیم آیا مرکبند از حرکات و سکنات یا اینکه نه یک حرکت یک سره هستند. به عبارت دیگر آیا بعد از اینکه حرکت مثلا رفت تمام می شود و قبل از اینکه حرکت برگشت شروع شود سکونی فاصله می شود بین حرکتین یا فاصله نمی شود؟ این تخلل سکون بین دو حرکت رو ما گفتیم مطرح کردیم. ما دلیل آوردیم بر اینکه سکونی متخلل میشه و حرکت های مختلفه مرکبند از حرکات و سکنات. حالا میخوام مطلب رو رسیدگی کنیم. میگیم که مسئله اختلافیه، گروهی مدعی هستند که این سکون فاصله میشه اثبات سکون میکنند، گروهی مدعی هستند که این سکون فاصله نمیشه نفی سکون میکنند. ما به قول نافین فعلا کاری نداریم، از اون قول مثبتین سکون رو مطرح میکنیم. اینا دلیل آوردن، دلیلشون رو ابن سینا در شفا رد کرده، ما هم در اینجا یه رد اضافه ای رو برای این دلیل وارد میکنیم که دلیل به دو بیان مردود میشه. بعد خود ابن سینا در شفا دلیل رو به نحو دیگری تقریر کرده، همون نحوی که اینجا هم یعنی در اشارات هم تقریر کرد. پس دلیلی که الان ما میخوایم بر تخلل سکون بیاریم دو جور دلیله، دو جور بیان داره که یکیش باطله یکی دیگر صحیحه، و ابن سینا به همون صحیح در اینجا اشاره کرد. ما اون باطل رو ابتداعا نقل میکنیم و دو تا اعتراض برش وارد میکنیم، یک اعتراض خودمون میاریم، یک اعتراض هم همونیست که ابن سینا در شفا گفته، حرف شفا رو میاریم. بعد از اینکه این دلیل با دو اعتراض تمام شد، وقت تقریر ابن سینا از دلیل رو که در شفا آمده و در اینجا هم ذکر شده اون رو بیان میکنیم. بعدم میپردازیم به توضیح عبارات متن، چون متن در اینجا یه مقدار توضیح لازم داره، قطع میکنیم متن رو و توضیح میدیم که این عبارات ابن سینا برای چی آمده و اشاره به چی داره. دلیل رو توجه کنید، چون ما اصل دلیل رو با تقریری که تقریبا مبهمش گذاشتیم در جلسه گذشته خوندیم، هر دو تقریری که الان میشه روشن شده، چون ما تقریر گذشته رو مبهم گذاشتیم، نه تطبیقش کردیم بر تقریر اول نه تطبیقش کردیم بر تقریر دوم، فقط یک محتوای از دلیل تو ذهن آمد، مجملی از محتوای دلیل در ذهن آمد. حالا وقتی که ما این دلیل رو به دو تقریر بیان میکنیم اون مجمل روشن میشه، و چون مجمل رو قبلا گفتیم هر دو تقریری که الان میخوام بگیم تقریبا مطلبش روشنه، منتها باید تفاوت ها معلوم بشه. بعد از اینکه ما دلیل دوم رو بیان کردیم تفاوت معلوم میشه، یعنی بیان دوم رو مطرح کردیم تفاوت معلوم میشه. خب تقریر اول اینه، متحرکی از نقطه الف چه ابتدای حرکتشه، حرکت رو شروع میکنه، به نقطه ب میرسه، این حرکت تمام میشه، حرکت بعدی رو از ب به الف دوباره شروع میکنه که اسمش رو گفتیم حرکت رفت و برگشت. البته به صورت دیگه میشه که اینا رو در جلسه گذشته توضیح دادیم، به قول شما خودتون پلکانی میره، بازم این حرکت مختلفه، ولی در بین اینها من حرکت رفت و برگشتی رو دارم مثال میزنم که از همه راحت تر به نظرم فهمیده میشه. اینطور گفتیم از نقطه الف شروع کرد، به نقطه ب ختم کرد، دوباره از نقطه ب به سمت الف آمد، همینطور این حرکت رو به این صورت ادامه داد که میشه حرکت رفت و برگشتی، میشه حرکت مختلفه، یکی از اقسام حرکت مختلفه. این متحرک وقتی از الف داره به سمت ب میره، واصل به ب نیست، داره میره که واصل بشه، نه که واصل هست، بعد در یک آن واصل میشه و به نقطه ب میرسه، وصولش در آن اتفاق میفته، حرکتش به سمت وصول در زمان انجام میشه، ولی اون لحظه وصول آنه، یعنی وصولش در لحظه و آن انجام میشه. این روشنه، چون اصلا وصول امر آنیه، لذا وصول این متحرک هم به اون نقطه ب میشه امر آنی. حالا اگر خواست حرکت کنه از ب بیاد به سمت الف، از نقطه ب مفارقت میکنه، مفارقتش چگونه است؟ مفارقتش هم در یه لحظه انجام میشه. درسته این مفارقتی که در یه لحظه انجام شد ادامه پیدا میکند تا اینکه این متحرک دوباره واصل بشه به الف یا دوباره واصل بشه به ب، صدق میکند که از ب مفارقت کرد، وقتی شروع کرد به مفارقت، مفارقت صدق میکنه تا وقتی به الف برسه، باز گفته می شود که مفارقت هست. حالا اگر ما مفارقت از ب رو حساب کنیم، تو الف هم که میاد بازم مفارقت از ب صادقه تا دو مرتبه برگرده به ب برسه، ولی تا وقتی به ب نرسیده مفارقت صادقه. اما اگر ما مفارقت از ب رو نگیم، بگیم مفارقت از طرف، مفارقت از طرف، این تا وقتی که واصل به الف نشده مفارقت از طرف داره، وقتی واصل شد باز وصول به طرف داره. خب اینطور شد، وقتی رفت به سمت ب برسه در آن واصل شد، وقتی آمد دوباره به سمت الف بره در آن مفارقت کرد، ولو این مفارقت عرض کردم در بعدم برای صدق میکنه، ولی اون لحظه اول مفارقت منظور ماست، اونم در آن انجام شده. پس در یک آن واصل شد به ب، در آن دیگر مفارقت کرد از ب. حالا سوال اینجاست، این دوتا آنها یکی هست؟ یعنی آن مفارقت و آن وصول یکیه؟ یا دوتا هستند؟ اگر بگویید یکیه، لازمش اینه که بر این متحرک، لازمش اینه که بر این متحرک در یک آن که به قول شما هم آن وصوله هم آن مفارقته، دو تا صفت متضاد صرف کنه. به این متحرک بگوییم واصلون غیر واصله، واصل که هست چون رسید ببه، غیر واصله چون مفارقت کرد، مفارقت کرد یعنی واصل نشد، یعنی وصول از دست داد، نه واصل نشد، وصول از دست داد. پس الان هم واصل است هم غیر واصل، در یک آن یک شی هم واصل است هم غیر واصل. اگه دو چیز بود یکیش واصله که غیر واصل اشکال نداشت، اگه در دو آن بود یک چیز بود در دو آن یک، در یک آن واصل بود در یک آن غیر واصل، بازم اشکال نداشت. اما یک چیز در یک آن هم واصل هم غیر واصل، معلومه شما نقیزینه، دو تا صفت متناقض دارن هر دو بر یک شه، اونم در یک زمان وارد میشن، تمام شرایط و تناقض جمعه باطله. پس نمیتونیم بگیم این دوتا آن، یعنی آن وصول و آن مفارقت یکی هستند، باید بگیم دوتا. بعد از اینکه دوتا، باز دو احتمال پیش میاد، همونطور که دیروز عرض کردن. یک احتمال اینه که این دوتا کنار هم چسبیده باشن، بینشون هیچی فاصله نباشه، دوتا آن متشافع باشن، جفت شده باشن، کنار هم باشن. یه احتمال دیگه اینه که نه، این دوتا آن بینشون فاصله باشه، یه زمانی بینشون فاصله است ولو زمان کم. این دو احتمال رو داریم. احتمال اول که دوتا آن کنار هم چسبیده باشن احتمال باطلی است، زیرا لازم میاد دو جزء لایتجزا کنار هم قرار میگیرند و اینو در بحث جزء لایتجزا ابطال کردیم. پس دوتا آن نمیتونن کنار هم باشن، ناچار باید بینشون فاصله باشه. نتیجه این شد دو آن یکی نیستند، دو آن متشابه نیستند، بلکه دو آن متفاصلند، یعنی بینشون فاصله است. حالا که بینشون فاصله است، این فاصله زمان حرکت یا زمان حرکت نیست؟ این فاصله زمان حرکت نیست، چون حرکت به سمت به تمام شده، حرکت به سمت الف هم الان تازه میخواد شروع بشه. از اون آنی که آن دومه حرکت به سمت به شروع میشه، حرکت به سمت الف. این توجه کنید، از آنی که آن مفارقته و آن دومه، میخواد حرکت به سمت الف شروع بشه. در آن اولم حرکت به سمت ب تمام شده، پس الان این متحرک در بین دو آن نه حرکت به سمت ب دارد، نه حرکت متجاوز از ب دارد که از به تجاوز کند به سمت الف برود، نه حرکت الا دارد، نه حرکت ان دارد، نه حرکت به سمت به دارد، نه حرکت متجاوز از به دارد. در بین آن اینا، چون حرکت به سمت بهش در آن اول تموم شد، حرکت از به که تجاوز از به بکنه از آن دوم تازه شروع میشه. بین این دوتا آن هیچ کدوم از حرکت ها نیست. اگر بین دو آن هیچ کدوم از حرکت ها نیست، سکون هست. پس بین الآنین سکون هست، در حالی که بین الآنین زمانی فاصله شده. پس سکون در یه زمانی اتفاق افتاد، یعنی بین الحرکتین سکونی که در زمان واقع شود وجود گرفت، نه سکون در آن، سکونی که در زمان واقع شود انجام گرفت. چون میدونید سکون مثل حرکت میمونه، هیچ کدومشون آنی نیستن. وصول گفتیم امر آنیه، مفارقت رو گفتیم شروعش آنیست، خودش آنی نیست. مفارقت گفتیم یه امر مستمره، ابتداش و انتهاش آنیه، چون انتهای مفارقت وصوله، وصول آنیه. ابتدای مفارقت هم چون ابتدای هر حرکتی آنه، اینم ابتداش آنیه. پس مفارقت رو نمیگیم آنیه، وصول رو میگیم آنیه، اما مفارقت رو نمیگیم آنیه، سر مفارقت یا تای مفارقت رو میگیم آنیه، طرفش رو میگیم آنیه. خب اون وقت وصول در آن بود، ابتدای مفارقت هم آن بود، این دو آن هم با هم فاصله داشتن، فاصله شون هم نمیشد غیر منقسم باشه، باید منقسم باشه. پس فاصله میشه زمان، وقت زمان حرکت هم نبود، پس زمان سکونه. سکون عرض کردم امر آنی نیست، حرکت امر آنی نیست، لذا ما داریم سعی میکنیم که بین الانین آن درست نکنیم، بین الانین زمان منقسم درست کنیم. حالا چه حرکت باشه چه سکون باشه، احتیاج داریم به این که بین الانین زمان منقسم درست کنیم و همین کارم کردیم. و چون حرکت رو در این زمان منقسم نیافتیم، گفتیم پس سکون هست. نتیجه این شد که در حرکات مختلف بین الحرکتین سکون فاصله میشه، یا به عبارت دیگر در حرکات مختلف ما ترکیبی از حرکات و سکنات داریم. این کل استدلال بود. دیروز یادتون هست وقتی من داشتم مطلب رو توضیح میدادم همش بحث در محرک داشتیم. محرک موصل است یا غیر موصل؟ الان در این دلیل بحث در متحرک داریم. متحرک واصل است یا غیر واصل؟ این یه فرق که دارم اشاره میکنه و فرق مهمیه. دیروز اگرچه من با متحرک و صفت واصل بودنش هم مطرح میکردم، ولی ابن سینا محرک و صفت موصل بودنش رو مطرح میکرد. حالا چه استفاده از این تفاوت میکنیم بعدا توضیح میدم انشاءالله. این تفاوت عمده بود، البته این تفاوت شاید به صورتی هم بیان کنیم، ولی تفاوت عمده همین بود. دیروز یادتون هست همه بحث از محرک بود و کونه موصلن، الان بحث از متحرکه و کونه واصلن. حالا فرق کجا ظاهر میشه انشاءالله معلوم میشه. ضربه ای هم بره بیاد، مثلا توپی رو بزنید به دیوار بره دوباره برگرده بیاد، اینم هم همینه، منتها سکونش کمتره. ما معتقدیم که رفت و برگشت مرکب از حرکت، رفت و برگشت مرکب از حرکات و سکناته، ولو سکناتش کم یا زیاد باشه مهم نیست برای ما زیاد بودن کم بودنش. اونی که ضربه ای میره به قول شما اون چون سری میره و برمیگرده ممکنه زمان سکونش خیلی کوتاه باشه. اون یکی دیگه که مثلا فرض کنید که بین صفا و مروه داره سعی میکنه، اون وقتی میرسه به صفا دو مرتبه برمیگرده ممکنه سکونش خود بیشتر باشه. پس هر دو دارای حرکات سکناتن، اون تا در یکی سکناتش کوتاه‌تر یا یکی سکناتش طولانی‌تر. زمان مقدار حرکت یا مقدار سکون؟ مقدار حرکت یا مقدار سکونه؟ مقدار عمرشه. توجه میکنی مقدار عمرشه. مثلا زمان مقدار عمر ماست. زمان در فلک مقدار عمر فلکه. یا چون عمر فلک توأم با حرکتشه میگیم زمان مقدار حرکت. زمان مقدار وجودشه، خلاصه زمان مقدار وجودشه. این شی از اولی که وجود داره تا آخری که وجود داره 20 ساله، این میشه مقدار زمانش. زمان مقدار وجوده، منتها گفته شده چون مقدار وجودهای اشیا متعدد و مختلفه نمیشه یک زمان منضبطی برای اینها درست کرد، یه معیار منضبطی. معیار رو حرکت فلک گرفتن، زمان فلک رو معیار گرفتن، بقیه زمانها رو دارن با اون مقایسه میکنن. لذا میگیم که زید چند سال عمر کرده؟ چند سال عمر کرده یعنی چند دور فلک، در حالی که زید به فلک کار نداره، زید زمان خودشو داره، فلک هم زمان خودشو داره. منتها چون زمان رو معیار قرار دادیم همه زمانها رو داریم، چون حرکت فلک رو معیار قرار دادیم همه زمانها رو داریم با زمان فلک میسنجیم، یعنی زمان عمر ما با زمان فلک سنجیده میشه.
زمان زاویه حرکت نیست
که میگن
از اعراض حرکت زمان هست. بله. خروج از مورد و این رو میگن زمان. اینجا نیست.
چرا؟ عمر وجوده. چه وجود؟ بله چه وجوده؟ منو داشتم هم نرز میکردم که زمان مقدار حرکته، زمانی که ما داریم بیان میکنیم مقدار حرکته. مقدار سکون را هم که شما با مقدار حرکت فلک بسنجید زمان درست میشه. یعنی میگید که مثلا دو دقیقه من اینجا ایستادم. دو دقیقه یعنی چی؟ دو دقیقه مال زمان فلکه. سکونتون رو با دو دقیقه فلک اندازه گیری میکنید. دو دقیقه فلک حرکته، پس سکونتون رو دارید با حرکت اندازه گیری میکنید. میخوام عرض کنم سکون هم زمان داره، حرکت هم زمان داره، منتها همه رو داریم با حرکت فلک میسنجیم. فلک چون سکون نداره لذا گفتیم زمان مقدار حرکته. اگر فلک سکون میداشت گفتیم زمان مقدار حرکت و سکناته. اما چون فلک فقط حرکت داره و ما زمان رو هم با حرکت پلک داریم درست میکنیم، میگیم زمان مقدار حرکته. ولی این سکون هم در یه مقداری از حرکت، یعنی در یه مقداری از حرکت پلک واقع شده. منی که در اینجا ساکن شدم، خب میگم دو دقیقه اینجا ایستادم، معنیش اینه که در اون وقتی که حرکت فلک انجام میشد، در دو دقیقه حرکت فلک من اینجا ایستادم. پس سکون خودم رو هم دارم با حرکت فلک اندازه گیری میکنه. به همین جهت میگیم سکون در زمانه، چون حرکت فلک مقدارش یعنی زمان. اون وقت شما حرکت فلک رو هر جا معیار قرار بدین، زمان معیار قرار داده میشه، حتی در سکنات. این که من دارم عرض میکنم سکون در زمان واقع میشه، نه این که زمان مقدار سکون باشه، زمان مقدار حرکته، ولی چون این سکون رو با اون حرکت فلک دارم میسنجم، اون زمانی رو که مقدار حرکت فلکه بر سکون تطبیق میکنه.
یک محرک داره، اما سایی که من میخوام بکنم بسید با آقا شد که زرگریه بوده دو تا محرکه لزا اونجا لازم نیست سکون باشه. مثلا ما خروج رو به سمت هوا میداریم،
دو تا محرکه الان در محرک بس نکنید. در این دلیل محرک مطرح نشده. در دلیل که ما در کلام ابن سینا خوندی و بعدا هم از شفا نقل میکنم، اونجا محرک مطرح میشه.
محرک منظوره
اینجا نمیگه محرک دو تا سه یکی، تو این دلیل متعرضی مسئله نمیشه. در دلیلی که ابن سینا در اینجا مطرح کرد و در شفا مطرح میکنه، متعرض محرک میشه. اونجا محرک ها رو دوتا میکنه، ولی اینجا اصلا به محرک کاری نداره. این دلیلی که ما الان داریم میخونیم توجه کردید، فقط به متحرک کار داره، به محرک اصلا کار نداره. محرک متعدده یا واحده اصلا متعرض نشده، متحرک داره مطرح میکنه، خلط نشه بین دو دلیل. عرض میکنم این دو دلیل فرقشون مهمه. اون وقتی محرک مطرح میشه اشکالات وارد نمیشه، وقتی متحرک مطرح میشه اشکال وارد میشه. حالا وقتی بیان کنی همه چی روشن میشه. شد شروع مفارقت آنیست؟ نه، مفارقت آنی نیست. شما شروع مفارقت رو دارید میگید. فی کل آن از آناتی که این متحرک از ب به سمت الف میره، مفارقون برای صادقه. پس مفارقت امر آنی نیست، امر تدریجیه. از اولی که از ب شروع میکنه به حرکت تا وقتی به طرف دیگر که الف برسه، صد میکند که مفارقون من طرف. در همه حال مفارقت هست، پس مفارقت امر آنی نیست، شروعش امر آنی است. ولی وصول اینطور نیست. در وقتی که شروع میکنه از الف به سمت ب بره، در تمام آنات برش اطلاق باصل نمیشه. همون لحظه‌ای که میرسه وصول حاصل است و اون وقت اطلاق باصل میشه. در همون لحظه وصول اطلاق باصل میشه. پس وصول دفعی علی، مفارقت دفعی نیست، چون مفارقت اصلا در طول زمان صفر میکنه، ولی وصول در طول زمان صفر نمیکنه، در همون آن وصول صفر میکنه. پس وصول میشه آنی، ولی مفارقت میشه غیر آنی. البته ابتدای مفارقت آنیه، همونطور که انتهای مفارقت آنیه. انتهای مفارقت هم وصوله.
بله،
خب این درسته، این البته بحث ما این نیست. یعنی مفارقت اگر شد پشت سرش سکون شد، مفارقت صادقه. میشه ابتدا وجود نداشته باشه؟ در یه آن جدا نمیشه، در طرف آن جدا میشه، جدا نمیشه، طول میکشه یه ذره، یه ذره طول میکشه. حالا شما بفرمایید مفارقت آنیه، بازم دلیل ما تمامه، چون مفارقت آنی نیست، طرف مفارقت آنیه. حالا بفرمایید مفارقت آنیه، بالاخره ما میخوام دو تا آن درست کنیم، یکی آن وصول، یکی آن مفارقت. حالا چه آن مفارقت ابتدای مفارقت باشه یا یه آن مستقل مفارقت باشه، برای ما فرقی نمیکنه، اون دلیلمون در هر صورت اجرا میشه. من دلیلو بخونم بعدم اشکال کنم. صفحه 178 سطر اول. و علم که قدما اختلاف کردن در این مسئله، این مسئله تخلل سکون بین حرکات مختلفه یا ترکب حرکات مختلفه از حرکات و سکنات، در این مسئله اختلاف کردن. فذهب المعلم الاول یعنی ارسطو و اصحابش به اثبات آغاز سکون، و ذهب افلاطون و من تبعه به نفی این سکون، ولی کل واحد من الفریقین حجتون و مناقضات، هم دلیل آوردن هم بر اهل دیگری حرف زدن، هم دلیل خودشون رو مطرح کردن هم نقض دلیل دیگری رو. ولی حجت المشهورت لمثبتیه، یعنی کسانی که اثبات سکون کردن دلیل مشهورشون اینه، ان المتحرک الى حد ما بالفعل انما یسیر و واصلا الیه فی آن، موجودی که حرکت می کند به یه حدی که اون حدم بالفعل است، بالفعل رو قید حد گرفتن، قید متحرک هم بگیرید اشکال نداره ولی لزومی نداره، قید حد ما بهتره. ببینید متحرکی که داره صاف حرکت میکنه، حرکت رفت و برگشتی نداره، این دائما داره حرکت میکنه الى حد ما، منتها حد ما بالقوه، چون نقطه نقطه این مسافت مستقیم حد، بستگی داره به اینکه شما اینو متوقفش کنید، متوقفش کردید همین نقطه توقفش میشه حد، اما حد بالفعل نیست، حد بالقوه است که بعدا شما وقتی اینو متوقف کردید میشه حد. حد بالفعلی که ما داریم میگیم اینه که از الف بره سراغ ب، از ب دو مرتبه برگرده سراغ الف، این در واقع به حد بالفعله، یعنی چه این بره ما قطعش کنیم چه قطعش نکنیم اونجا حده، یعنی اگر یه متحرکی بخواد راه بیفته اونجا که رسید باید برگرده، راه رفت در نداره چون مسیر بسته است، باید برگرده، این حد بالفعله. این مستدل میخواد کاری کنه که در حرکت مستقیم این مشکل پیش نیاد، یعنی این استدلالش تو حرکت مستقیم نیاد، تو حرکت رفت و برگشتی بیاد، ولی اگر مطلق حدود منظور باشه اینطور میشه، متحرکی که حرکت کرد به سمت حد بالقوه سوال میشه در حد بالقوه ساکنه یا ساکن نیست، در حالی که بحث ما این نیست، ما در حد بالقوه میگیم داره عبور میکنه ساکن نیست، در حد بالفعل که بحثه که ساکن هست یا ساکن نیست، قید حد بالفعل میره تا دلیلش مناسب بحث بشه، و بعدا متوجه خواهید شد که از همین ناحیه بر خود همین مسئله اشکال میشه، یعنی ما ثابت میکنیم تمام دلیل در اون جایی که حدها بالقوه جاری میشه، در حرکت مستقیم هم که حدها بالقوه دلیل تو جاری میشه، اختصاص به حد بالفعل نداره. حالا اشکال انشالله بعدا نصف میکن، ان المتحرک الى حد ما بالفعل انما یسیر و واصلا الیه فی آن، به اون حد بالفعل میرسد در یک آن، چون وصول آنیه، ثم انه اذا تحرک ان، بعد اگر دو مرتبه از اون حد بالفعلی که اسمشو بگذاشتیم حرکت کرد، انهو یعنی متجاوزن ان، خواست از اون حد تجاوز کنه و برگرده، سلام حالا یسیر و مفارقن او مباینن له، مفارق می شود له یعنی با اون حد بالفعل، از اون حد بالفعل مفارقت می کند، یا به تعبیر دیگر مباینت می کند. گفتم به تعبیر دیگر تا متوجه بشیم که او مباینن با مفارقن فرق داره، فرق تعبیری داره، فرق محتوایی نداره، ولو کلمه او آمده، کلمه او آمده فقط به خاطر تفاوت در تعبیر. لذا قطب رازی رو میبینید در پاورقی صفحه بعد نوشته لما کانت المفارقه والمباینه، واو آورده در یه خط بعدش انهو مفارق مباین، حتی واو هم نیورده، پیداست مفارقت مباینت یکی حساب میشه، اینجا فقط اختلاف در تعبیر، لذا خواجه او آورده. بعد انکان واصلن الی، یسیر و مفاردن بعد انکان واصلن الی. ایزن فی آنن، همینطور که میخونم بخونید، ایزن رو وصلش نکنید به قبل، ایزن مرتبطه به بعده. نگید واصلن ایزن بعد انکان واصلن ایزن، بلکه ایزن فی آنن، یعنی اون مفارقت ایزن فی آنن انجام میشه، همونطور که وصول فی آن انجام شد، مفارقت هم ایزن فی آن انجام میشه. خب دوتا آن درست شد، یکی آن وصول یکی آن مفارقت. ولا یمکن اتحاد الانین، ممکن نیست که دوتا آن رو یکی بگیریم، یعنی آن وصول و آن مفارقت رو ممکن نیست یکی بگیریم. لأن ذلك یقتضی کون ذلك المتحرک فیه واصلا مباینا معا. لأن ذلك یعنی یکی گرفتن این دو آن، اقتضا می کند که این متحرک در اون آن واحد هم واصل باشد هم مباین باشد با هم، و این اجتماع نقیزینه، اجتماع متخالفین و متباینینه. توجه کنید در اینجا خود خواجه واصلا مباینا، دیگه نگفته مباینن او مفارقن، معلومیشو مباین با مفارق فرقی نداره. فعزن هما متغایران، حالا که معلوم شد این دوتا آن نمیتونن یکی باشن، نتیجه میگیریم پس متغایرن، یعنی غیر یک دیگرن، یعنی دوتا هستن. تغایر دوتا آن اعتباریه؟ اگر تغایر این دوتا آن اعتباری باشه، معناش اینه که حقیقتا این متحرک هم واصل از هم مباین، اعتبارا متفاوت است، در حالی که حقیقتا هم واصل از هم مباین. پس حقیقتا اجتماع نقیزین شده اعتبارا نه. به تو اعتبار یعنی چی؟
اختلاف اعتبار نباشه.
ببینید من عرض کردم تمام شرایط تناقض یعنی اعتبار مختلف، یعنی چی؟ یه دونه آن دو تا اعتبار،
یه نقطه که میرسه به اون نقطه هم وصول کرده، بعد حدا اون نقطه هم ترک کرده میکنه، بعد یه مفارقه، یه نقطه بیشتر نیست، دو تا نقطه نیست.
حالا باید اینا بحث بشه که در واقع این دو تا آن یکی هن یا نه. الان در اینجا ثابت شد که دو تا آن دو تا نه یکی،
دو تا
اصلا
دو تا
حیلی
یا اعتباری، ما
میگه اعتباری. آخه دو تا آن که اعتباری، دو تا یه آن که اعتباری دو تا باشه، خب این که مشکل تناقض حل نمی کنه که. بله.
شما نقطه رو مهمان گرفتن یکی، بعد منتقلش میکنم میگن زمانش هم یکی، زمان دو آنه ولی
زمان
فعیزن هما متغایران، یعنی حالا که معلوم شد این دوتا آن نمیتونن یکی باشن، باید متغایر باشن. حالا که متغایرن، آیا بینشون فاصله است یا جفت همند و به هم چسبیدند؟ میفرماد ولا یمکن تتالی آنین، پی در پی آمدن دو آن ممکن نیست که به هم بچسبند و بینشون چیزی فاصله نشه، من غیر تخلل زمان بین هما، بدونی که زمان بینشون فاصله بشه. دو تا آن کنار هم باشن و زمان بینشون فاصله نباشه ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ لما مر در ابطال قول به اجزایی که لا تتجزا هستن، در اونجا ثابت کردیم که جزء لا تتجزا ما نداریم. اگر بخواد دو تا آن کنار هم قرار بگیره، معنیش اینه که دو تا جزء لا تتجزا کنار هم قرار گرفته، ما دو جزء لا تجزا نداریم که بخوام کنار هم قرار بدیم. فایزن بینهما زمانون، پس باید بین این دو آن زمانی فاصله بشه. و متحرک مذکور که به سمت به آمد و واصل شد و حالا میخواد مفارقت رو شروع کنه، متحرک مذکور این که به سمت به آمد ساکن شد واصل شد، ساکن شد اشتباس واصل شد، بعد میخواد به سمت الف دوباره برگرده، این چنین متحرکی لا یمکن ان یکون فیزالک زمان متحرکه، در این زمان نمیتونه متحرک باشه، یعنی در این زمانی که بین العینین فاصله است این متحرک نمیتونه متحرک باشه. چرا نمیتونه متحرک باشه؟ لانه، یعنی این متحرک در چنین فاصله ای لیس به متحرکن الا ذالک الحد ولا انها، نه متحرک است به سمت این حد که به هست در مثال ما، نه متحرک است متجاوزن از اون حد، چون هنوز شروع نشده مفارقت رو، فایزن هوا ساکنه، این متحرک در اون لحظه بین الآنین ولو زمان کوتاه باشه ساکنه، بنابراین ساکن سکون اتفاق افتاد. نه اون آن وصول انتهای حرکت بود، انتهای حرکت رو سکون نمیگیم، چون عرض کردم سکون آنی نیست، اون ابتدای مفارقت هم آنی بود اونم سکون نمیگیم، این فاصله که امر تدریجیه اینو سکون میگیم، سکون آنی نیست، سکون مثل حرکته، توجه کنیم، اون آن وصول انتهای حرکته و ابتدای سکون، نه خودش سکونه. بله، شما میفرمایید که هر چیزی یا متحرک است یا ساکن است، و وقتی ما حرکت رو منتهی کردیم باید سکون قائل بشیم، چون امر سومی نداریم، هر چیزی یا متحرک یا ساکن، اگر شما در آن وصول انتهای حرکت رو قائلید، یعنی میگید حرکت تمام شد، پس باید حرکت رو منتفی کنید، وقتی حرکت رو منتفی کردید باید سکون رو معتقد بشید، پس در آن وصول سکون است، در آن مفارقت هم سکونه، این وسط هم سکونه، شما میفهمید سه تا سکون شد. حالا ما دو تا جواب به شما میدیم، یکی این که سکون از آن وصول شروع میشه تا انتهاش آن مفارقت، یک سکونه، یک سکونه که از آن وصول شروع میشه در انتهای آن مفارقت هم تمام میشه، این وسط هم حاصله، این یک جواب شما، که این جواب رو حالا شاید خیلی دقیق نگیریم،
این دو تا آن متصل یه زمان برابر،
بله دیگه بین دو آن متصل این اشکال دیگر است، من دارم جواب ایشون رو میدم، شما اجازه بدید من جواب ایشون تموم کنم، جواب شما واضحه، همیشه بین دو تا آن زمانه، اصلا زمان منقطع بین دو تا آن قرار گرفته، خب بله دیگه، اصلا همینه، اصلا بین دو طرف، زمان بین دو طرف که واقعه، معنیش اینه که دو طرفش آنه دیگه، بین دو تا آن زمان واقع میشه، این همه جا اینطوره، تنها اینجا نیست، زمان اگه منقطع باشه بین دو تا آن زمانه، یعنی زمان بین دو تا آن واقع شد، اختصاص اینجا نداره، شما اشکال میکنید، در جاهای دیگه هم هست. اما جواب دومتون، جواب دوم حرکت و سکون متناقض نیستن، عدم و ملکند، متناقضان یکیش رو رفع کرده یکی دیگه اثبات میشه، عدم ملکه رو هر دو رو میتونی رفع کنی، مثلا فرض کنید حرکت و سکون در مجردات کدومش هستن؟ هیچ کدوم در مجردات هیچ کدوم نیستن، چون در عدم ملکه شما اگر ملکه رو در جایی رو قابل ملکه ندیدید، اونجا عدم ملکه هم صدق نمی کنه. میدونید عدم ملکه مال موضوعی که قابل ملکه باشه، موضوعی که قابل ملکه نیست هم ملکه رو ازش سلب میکنیم هم عدم ملکه رو. مثلا دیوارو نه بصیر بهش گفته میشه نه عما، هر دو رو سلب میکنید، در حالی که بصیر و عما بینشون عدم ملکه است. چون دیوار قابلیت ایشلوم نداره هر دو ازش سلب میکنید. در حرکت سکون هم اینطوره، حرکت سکون عدم ملکه هستند. عدم ملکه رو شما میتونید از هر دو جا سلب کنید، بگید در آن وصول نه حرکت است نه سکون. چرا؟ چون قابلیت حرکت اونجا نیست پس اطلاق سکون هم نیست. آن مفارقت هم همینطور، و سکون فقط این وسط قرار میگیره. اینم جواب دومتون. پس جواب اول این بود که سکون رو از آن وصول شروع کنید تا آن مفارقت تمامش کنید، یه سکون میشه، ستا نمیشه. البته ما اینو نمیگیم، ما میگیم بین آن سکونه. مطلب دوم اینه که آنها رو متصف به سکون نکنید. میفرماید اگه متصف به سکون نکنی باید متصف به حرکت بکنیم، یا اگر متصف به حرکت نشدی باید متصف به سکون بکنی. جواب اینه که نه، میتونید متصف به هیچ کدوم نکنی، چون که حرکت و سکون عدم ملکن، عدم ملکن هر دو میشه سلب کرد از یک موضوع به شرطی موضوع قابل نباشه. و هذه الحجة ضعیفة. دو تا اشکال از کردم بر این حجت وارد کردیم میکنیم، یکی همین یه خطی که میخوام الان بخونیم، یکی هم کلام شفا که بعدا انشاءالله توضیحش خواهم داد. اما این اشکالی که میکنیم اینه که در حرکت مستقیمی که حالت رفت و برگشتی نداره دلیل شما جاری میشه، چون ما حدودی رو در اون حرکت مستقیم فرض میکنیم، حدود فرضی درست میکنی. شما حدود بالفعل رو ملاحظه کردید، چون حرکت حرکت رفت و برگشتی بود. ما حرکت مستقیم متصل رو حساب میکنیم که رفت و برگشت نباشه، حدود رو فرض میکنیم. فرقی نیست بین این که فرض کنیم یا بالفعل باشه. در حرکت رفت و برگشتی دست ما نیست، حدود بالفعله. در حرکت مستقیم متصل هم دست ما نیست، حدود به فرض. این که حالا شما بگید حدود بالفعلش میکنیم، حدود بالفرضش میکنیم، فرقی درست نمیکنه، چون دست ما نیست. حرکت اگر رفت و برگشتی باشه حدودش بالفعله، اگر حرکت مستقیم باشه و متصل باشه حدودش بالقوه است. وقت در این حدود بالقوه همین حرفایی که شما گفتید میاد، متحرکی را میفته وقتی میرسه به اون حد بالقوه وارد یک حدی میشه، یعنی واصل به یک حدی میشه و این وصول آنیست. دو مرتبه میخواد شروع کنه، دو مرتبه میخواد شروع کنه حرکت بعدی رو که مفارقت کند از این آن، مفارقت کند از این نقطه وصول. آیا مفارقت در آن بعدی انجام میشه یا در همون آن؟ شما باید بگید در آن بعدی انجام میشه، در دو تا آن انجام میشه، چنانچه اینجا گفتی. بعد سوال میشه بین دو تا آن فاصله است یا فاصله نیست؟ شما باید بگید فاصله است. اگه فاصله است، این فاصله زمانه، اون وقت در این زمان حرکت نیست، نه حرکت اله هست نه حرکت ان هست، پس باید سکون باشه. بنابراین حرکت مستقیم و متصل هم مرکب میشه از حرکات و سکنات، به همین دلیلی که شما گفتید. پس دلیل شما نه تنها در حرکت رفت و برگشت جاریست، بلکه در حرکت مستقیم و متصل هم جاریست. و نمیتونید بگید همون آنی که واصل شده همون آنم حرکت کرده. ممکنه بگید نقطه وصول و نقطه مفارقت یکیست، ولی آن رو نمیتونید یکی بگیرید. این نقطه‌ای که الان بهش واصل شده از همین نقطه هم میخواد مفارقت کنه. در حرکت رفت و برگشت هم همینطوره، نقطه وصول با نقطه فراغ یکی میشه، اما آن وصول و آن مفارقت یکی نمیشه. همین نقطه که فصل مشترک بین دو خطه، نقطه فرضی که فصل مشترکه، متحرک وقتی میاد توی این نقطه توقف میکنه میشه واصل، بعد از این نقطه شروع میکنه حرکت بعدی رو میشه مفارق. خود نقطه هم محل وصول هم محل مفارقته، ولی آنی که وصول حاصل میشه با آنی که مفارقت حاصل میشه یکی نیست. پس توجه کنید، نقطه ممکنه یکی باشه، نقطه‌ای که نقطه به اسمشو گذاشتیم، این چه حالا تو حرکت مستقیم متصل چه حرکت رفت و برگشتی، نقطه واحده، نقطه وصول و نقطه مفارقت، اما آن وصول و آن مفارقت یکی نیست. خب وقتی آن مفارقت آن وصول یکی نباشه، چه در حرکت مستقیم چه در حرکت مستقیم متصل، چه در حرکت رفت و برگشتی، لازم میاد دوتا آن داشته باشیم. این دوتا آن هم به هم نچسبیده باشن، بینشون فاصله باشه، در اون فاصله هم نه حرکت الا اتفاق بیفته نه حرکت ان اتفاق بیفته، این سکون حاصل باشه. همین محضوری که شما گفتید اینجا هم لازم میاد. وقت لازم میاد حرکت مستقیم و متصل هم مرکب باشد از حرکت و سکنات، در حالی که خود شما این قائل نیستید. و هذه الحجه ضعیفتون، لان این حجت به عینها قائم است در حدودی که فرض میشوند در مسافات متصله، نه در مسافات رفت و برگشتی. در مسافات متصله هم همین حجت شما اقامه میشود، جریان پیدا میکنه در حدود مفروضه. التی مسافات متصله، ای که اون مسافات متصله رو یک حرکت واحد طی میکند، نه حرکت های متعدد رفت و برگشتی. حرکت واحد داره طی میکنه، دلیل شما در این حرکت واحد و در اون متحرک واحد هم جاری میشه و نتیجه میده که شما اون نتیجه رو قبول نمی کنید. پس دلیل شما نقض میشود، دلیل شما نقض میشود به این موردی که ما گفتیم. دلیلتون جاریست، نتیجه مقبول نیست. پس معلوم میشه دلیلتون در اونجا که جاری کردید و نتیجه گرفتید نباید جاری بشه، ولی اگه میخواست جاری بشه اینجا باید جاری میشه.